أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حكم الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا. خدای متعال ان شاء الله قلوب ما و مجلس و مورد عنایت امام زمان اقوام خدا قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بنابراین ما ناچار هستیم که ایده عدالت رو تا برنامه ریزی تغییر کنیم، تبدیل بشه به برنامه ریزی های قابل تحقق. حالا من یه سیر سریع رو از بحث مبنایی عدالت شروع میکنم. قبل از اونم عرض میکنم که بحث عدالت پژوهی دامنه های وسیع و گسترده ای رو در حوزه علوم اجتماعی و انسانی داره، مثل علوم سیاسی، اخلاق و تو همه اون عرصه ها ما باید به بحث عدالت بپردازیم و در همه زوایای نظر ما در حوزه عدالت روشن بشه. من همه اون عرصه ها رو غالبا منظور نظرم نیست، به مختصری راجع به بحث عدالت اجتماعی گفتگو کنیم. قبل از اون این نکته قابل ذکر هست که عدل در عالم چیزی جز بست و گسترش جریان الوهیت از طرف نیست. در تکوین عالم و در خلقت عالم عدل محقق است و همه ذرات عالم از این منظر در موقعیت خودشون هستن که خوبن دزیر سمای الله و فلعبزه اله الوهیت خدای متعال در عالم زامن تحقق عدالت است. عدالت چیزی جز جریان الوهیت در عالم نیست. که بر اساس همین جریان الوهیت است که ثم جل بسر هم تمام فطور، اگر همه ذرات عالم رو با دقت مورد بررسی قرار بدیم در نظام آفرینش هیچ فطور و سستی و خروج از مدار عدالت و فساد نیست. لو کنه فیه ما ولحتن الا الله و لفظده، اگر در نظام آفرینش الهی غیر از حضرت حق می بود به فطور و فساد عالم خرد می شد. و اما در حوزه اختیار مخلوقات، اونجایی که به مخلوقات اختیار داده شده به خصوص ما انسان ها، چون می توانیم از الوهیت خدای متعال تخلف کنیم، امکان این که از مسیر عدالت خارج بشویم هست. همه بی عدالتی ها ریشه در خروج از وادی توحید و ریشه در شرک داره. اگر همه مدار اختیار انسان بر مدار پرستش و خدای متعال و خشوع در مقابل او و خشوع در مقابل خدای متعال جاری بشود، ما حتما به یک عدل کلی در نظام تاریخی و اجتماعی زندگی بشر میرسیم. همچنین به یک عدل در حوزه حیات معنوی و باطنی انسان ها راه پیدا میکنیم. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه و وقتی در با ظهور بحث میکردن و میفرمودن با ظهور عدالت محقق میشود، یکی از نکات لطیفی که اشاره میکردن همین بود که عدل در حوزه باطنی انسان ها محقق میشه. جز اولیای خدا و کملین حقیقت عدالت به نحو تام در وجودشون محقق نیست. رسیدن به نقطه عدالت چیزی نیست جز تحقق الوهیت خدای متعال در اراده انسان. انسان اگر با همه وجود و به نحو کامل و تام در مقابل الوهیت خدای متعال سجده کرد و مناسبات پرستش خدای متعال در همه لایه‌های وجودش، از سرش تا اخلاقش، اندیشه و رفتارش جاری شد، این انسان به نقطه عدل رسیده دیگه. و به میزانی که مبتلا به شرک می‌شود ولو شرک خفی، از مدار عدالت خارج شده. و همین هم در حوزه عدالت اجتماعی و تاریخی هم ساری است. اگر همه مناسبات اجتماعی بر محور توحید و پرستش حضرت حق محقق بشود و اخلاص در بندگی در همه مناسبات اجتماعی جریان پیدا کنند، همه روابط اجتماعی به روابط عادلانه تبدیل می شوند و به هر میزانی که از توحید تخلف شود، بی عدالتی و ظلم در جهان محقق خواهد شد. در مسیر تاریخی تحقق عدالت در حیات اجتماعی انسان هم همینطور است. یعنی در تاریخ اجتماعی بشر هم وقتی بحث می کنیم که بحث به حوزه فلسفه تاریخ کشیده می شود، باز تحقق عدالت تاریخی به تحقق توحید قید می خورد. اگر در حیات تاریخی و نظام تاریخی زندگی بشر مناسبات توحید تحقق پیدا کنه، عدالت تاریخی محقق خواهد شد. این نکته اول. البته نیاز به بحث و گفتگو داره که همه مفاهیم رو ما باید برگردونیم به مفهوم توحید. و اگر ما در انقلاب فرهنگی که ایجاد میکنیم همه مفاهیم رو از مفاهیم پایه تا معادلات کاربردی تا برنامه های اجرایمون بر اساس کلمه لا اله الا الله تنظیم نکنیم، نمیتوانیم بگیم ما این نظام معنوی و اسلامی داریم. وقتی نظام اسلامی خواهد شد که همه مفاهیمی که در نظام جریان پیدا میکنند بس کلمه توحید باشه. بنابراین در یک کلمه هر چیزی جز بست الوهیت حضرت حق در جهان نیست که در حوزه اختیاری که به انسانها دادن به انسان اجازه تخلف از این الوهیت رو دادن. لا اکراه به دین در پذیرش الوهیت ما به لحاظ باطنی مجبور نیستیم و همین موجب شده است که ما از عقل یعنی پرستش خدای متعال تخلف کنیم. به میزانی که آلهه‌ای به حضرت حق تقسیم شود به همون میزان از مدار عدالت خارج میشیم. اگر قاعده عالمی آشکار باشن شرک آشکار باشه، انحراف از عدالت انحراف آشکار هست، و اگر شرک خفی باشه انحراف انحراف خفی است. اگر نفاق باشه شرک منافقانه باشه، جور و ظلم منافقانه اتفاق میفته در عالم. نکته دوم این است که در قدم بعد تحقق الوهیت حضرت حق و توحید و ولایت خدای متعال در گام بعد در عرصه حیات تاریخی و اجتماعی بشر بر محور امام عدل محقق می شود، بر محور انبیا و اولیا و در کل بر محور وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و سلم. امام کلمه عدل در عالم هست و تمت کلمه تو رب که صدقا و عدلا. وقتی این کسرات عدالت رو بخواید به یک نقطه کانونی برگردونید و اون جنبه وحدت عدالت رو که بس پیدا میکنه در حیات تاریخی و اجتماعی بشر ببینید، در مسیر الوهیت خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم نبوتشون ولایتشون مسیر تحقق عدل در عالم است و در حیات تاریخی به اجتماعی بشر. اگر همه حیات تاریخی ما، یعنی تاریخ اجتماعی بشر رو که در فلسفه تاریخ مورد بررسی قرار میگیره، همه عرصه‌های حیات اجتماعی تحت ولایت نبی اکرم و سرپرستی ایشون سامان پیدا کنند، عدالت تاریخی محقق میشه. که این عدالت تاریخی رو که انبیا دنبال میکردن و اسلام بشارت اون رو میده، در دوره ظهور محقق میشود، که دوره ظهور، دوره ظهور دین نبی اکرم است دیگه، دوره ظهور ولایت نبی اکرم و تجلی شمس نبی اکرم در عالم هست. بنابراین نظریه عدالت تاریخی اسلام رو اگر رو هم دنبال کنیم، می شود نظریه تحقق ولایت نبی اکرم در عالم، که این تحقق ولایت با یک برنامه در عصر ظهور به نحو تام محقق می شود، که در عصر ظهور اتفاقی که می افته همینه دیگه، و از دربه دین نبی یک به واسطه امام زمان دین نبی اکرم از قید منصه ظهور می رسد. اون دینی که در یک حقیقت قیبیست در عرصه حیات اجتماعی ما ظاهر خواهد شد. و به تعبیر دیگر در وجود مقدس امام زمان علیه السلام و در فجر وجود ایشون، اون حقیقت شمس هستی و پرتو اون شمس که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تجلی می‌کند. که در قرآن در موارد مختلفی به این اشاره شده، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها. حالا من نمیخوام اینو یاد بکنم، اسم گذاشتن اون قرآن خوب نیست. این نظریه تحقق تاریخی دین و عدالت در حیات تاریخی بشر است، که اون شمس حقیقی که وجود مقدس نبی اکرم هستن و دینشون که پرتو وجود مقدسشون هست، در روز ظهور حضرت و در این حقیقت تجلی پیدا میکنه. و نهار ازا جلا، اون روزی که تجلی میدهد این شمس را، و لیل ازا یخشاها، اون شب تاریکی که غشا و حجاب این ولایت هست، که تمام ظلم و جور جریان همون ولایت باطل هست، او بسچیده میشه. پس بنابراین اگر نظریه تاریخی عدالت اسلامی رو بخواهیم، عبارت است از تحقق جریان ولایت نبی اکرم بر عرصه حیات اجتماعی مؤمنین. وقتی ولایت نبی اکرم در عرصه حیات اجتماعی مؤمنین تحقق پیدا می کند، عدالت محقق می شود. اگر عدالت اخلاقی هم از این منظر بخوایم دنبال کنیم، عدالت اخلاقی چیزی نیست. دیدید میگم عدالت یعنی حاکمیت قوه عاقله بر قوای دیگر، این نگاه درونی است. در از بر اساس نگاه بیرونی عدالت اخلاقی یعنی تحقق ولایت نبی اکرم بر همه عرصه های باطنی انسان، همونی که در حدیث عقل و جهل آمده. در حدیث عقل و جهل نبی اکرم اون وجود مقدسی هستند که همه قوای اخلاقی حمیده به ایشون داده شده، حتی به پنج لشکر، و هر مؤمنی که به نقطه کمال ایمان میرسد وجود مقدس نبی اکرم و صفات کریمشون در اون تجلی میکنن و این معنی ایمان کامل و عدالت کامل است. اگر انسان با همه وجود تحت ولایت نبی اکرم قرار گرفت و شمس نبی اکرم با همه کرامت های اخلاقشون در وجود او تجلی کردن، میشه یک انسان عادل. پس عدالت اخلاقی چیزی جز بست وجود نبی اکرم در وجود انسان نیست. من اینو در حوزه فلسفه اخلاقی یه موقع بحث کردم که همه الزامات اخلاقی برمیگردن به صفات نبی اکرم در عالم که با اراده نبی اکرم تبدیل میشن به الزامات اخلاقی. اگر شما در درون خودتون یه نوع الزامی نسبت به عدالت، نسبت به تقوا و امثال اینا احساس میکنید، این الزام ناشی از اراده نبی اکرم است که در صدد بست بندگی خدا در عالم هستن. بنابراین عدالت اخلاقی تفسیر می شود به تحقق ولایت نبی اکرم در حوزه اختیار انسان، سر انسان، باطن انسان، روح انسان، فکر انسان، هرگاه و رفتار انسان هرگاه متجلی به ولایت نبی اکرم شد، عدالت در این انسان محقق شده. این که در اصل ظهور هم عدالت در باطن انسان محقق میشه، عدالت اخلاقی، به خاطر این است که در اصل ظهور حجاب ولایت کنار میره و حقیقت ولایت در ارواح مؤمنین تجلی میکنه، عقولشون کامل میشه. عقلا مقصود این عقل نظری محاسبه‌گر نیست. بنابراین عدالت اخلاقی، عدالت تاریخ هم به این است که در همه جریان تحقق تاریخ ولایت نبی اکرم جاری بشود. این نکته رو گاهی من اشاره کردم، اینجا رو تقدیم میکنم که تمدن هایی که تحقق پیدا میکنن، چه تمدن حق چه تمدن باطل، اگر خوب عنایت بکنید چیزی جز تجسد روح ولات اون تمدن ها نیست. یعنی شما مدیریتی که بر تحقق این ولایت حکومت میکرده اگر برسونید به یک محور، این تمدن تجسد روح اون ولی است. هر کجا میبینید سلطه اون ولایت رو داره. و اگر تحت ولایت نبی اکرم واقع شد، همه زوایای ثروت الله پیدا میکنه. ثروت الله و من احسن من الله ثروت، که در روایات داره ثروت الله همون ولایت حق است. هر کجا ولایت امیرالمومنین بود ثروت الله. پس عنایت بکنید جریان الوهیت حضرت حق مدار تحقق توحیده و جریان شرک مدار تحقق ظلم و جور. هر کجا همه چیز بر مدار الوهیت است، عدالت است. در حوزه اختیار تاریخی و اجتماعی انسانها رجوع به عدالت و توحید به رجوع به ولایت نبی اکرم است که عبد مطلق خدای متعال هستند و رسولن برای این که این عدالت رو در همه عالم محقق کنن. درسته؟ بنابراین تحقق ولایت نبی اکرم موجب می شود که همه قیام به عدل میکنن. لیوم الناس بالقسط، وقتی است که این ولایت، این نبوت محقق می شود. بنا عبد الله، بنا عبد الله. نبی اکرم کلمه توحید، کلمه عدل و تمت کلمت رب که صدقن و عدلا، دیده ای در قرآن تفسیر میشه در روایات ما، کلمه عدل به وجود مقدس امام، به وجود مقدس نبی اکرم. بنابراین اگر بگم نظریه عدالت تاریخی اسلام چیست، بگیم نظریه عدالت تاریخی اسلام این است که تحقق توحید در تاریخ حیات اجتماعی انسان از طریق ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون و پرچمداران ایشون که انبیا و اوصیا هستند در عالم محقق میشه در اصل ظهور. این نظریه ولایت تاریخی است. وقتی شمس وجود نبی اکرم تجلی کرد، نبوت ایشون تجلی کرد، این مثل نور الهی که در سوره آیه مبارکه نور آمده تجلی کردن و همه عالم شد بیت نور بیوتن از نرگاه و انطور فرقه یزگردی هستمو، همه کره زمین، حالا همه این عالم شد بیت نور و همه کسانی که در بیت نور هستن یوسف به حلم فیها به قدر و آثار رجال لا ترهیهم تجارتون و را بیکن اندکر الله و اقام سراده به این تا ازدکا، کسانی که در این بیت محقق زندگی می کنند هیچ چیز، هیچ تجارتی، هیچ عدمی از شمون زندگیشون اونها را از اقام سراده به این تا ازدکا و از ذکر خدا غافل نمی کنند. همه زندگیشون می شود صلات و عبادت، تجارت می کنند اما تجارتشون هم مسجد. وقتی عالم شد بیت نبی اکرم که اصل ظهور اینجوریست، نبی اکرم در این بیت تجلی کردن که این بیت وجود مقدس امام زمان هستن، ولایت حضرت در عالم محقق شد، همه کسانی که در محیط ولایت هستن رجالی هستن که مشغول به عبادت دائمی هستن، همه زندگیشون می شود عبادت، می شود فی صلاته دائمون، همه جهان می شود بیت النور و مسجد و معبد. وقتی این عبد مطلق خدا، این شمس الهی تجلی می کند، عالم هم روشن می شود، هم همه عالم یک پارچه می شود معبد. و وقتی اون مصداق آیه ظلمات که او که ظلمات فی بحر لجی، او برچیده می شود از عالم که اون محیط شرک و بت‌پرستی و ظلم و جور هست، عدالت محقق می شود. وقتی عدالت محقق شد همه زندگی می شود پرستش. همه زندگی می شود پرستش، همه زندگی می شود توحید. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. اگر جامعه به نقطه ای رسید که حتی تکون اعمالی و اورادی کل و آوردن واقعن و حالی که خدمتی که سرمدا، همه حیات اجتماعی بسر شد محیط پرستش، محیط نور، محیط ولایت نبی اکرم، عدالت در جهان محقق میشود. برنامه تحقق این عدالت چیست؟ نظریه عدالت تاریخی اسلامی هست. مسیر تحقق عدالت تاریخی چیست؟ از درگیری بین نور و ظلمت، بین مثل نور که نبی اکرم است و ظلماتی که اولیای طاغوت هستند. این درگیری بین توحید و کفر، بین ایمان و شرک در محور نبی اکرم و ائمه و اولیای طاغوت ادامه پیدا میکنه تا منتهی میشود به غلبه مطلق نبی اکرم و تحقق ولایت نبی اکرم در عالم. یظهر الماء علی وجه الارض، ولایت نبی اکرم بر عرصه زمین از عالم غیب ظهور پیدا میکنه. اصل ظهور یعنی این، همه عالم می شود بیت النور، همه عالم می شود معبد، همه زندگی می شود عبادت، همه می شوند فی صلاتهم دائمون، همه بر محور امامشون مشغول به نماز هستند. اون وقت اقامه صلات در جهان می شود. اشهد انک قد اقمت الصلات. اقامه صلات وقتی می شود، حالا من اینو مثال بزنم، می خواستم این بحث رو مطرح بکنم، از صلات و عمود و دین، وقتی خیمه وجود انسان بر محور نماز قرار گرفت و نماز اقامه شد در وجود انسان، عمود دیگه، خیمه وجود انسان محورش شد صلات و همه چیز به نماز برگشت، وقت نماز اقامه شده است. اشهد ان لا اله الا الله. وقتی بیت النور امام زمان در عالم محقق می شود، همه چیز می شود نماز. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة، همه چی می شود ذکر، همه چی می شود بندگی، این می شود عدالت. عدالت تحقق الوهیت در حوزه اختیارات انسان بر محور عبد مطلق است. اگر اراده عبد مطلق بر همه زوایای زندگی سرپرستی کرد و حاکم شد، همه زندگی می شود محیط عبادت. او می شود امام و بقیه می شود مأموم، همه در ذکرشون و در صلاتشون دائمون هستند، تجارتشون صلات است، خوابشون صلات است، مناسباتشون نکاحشون صلات است، اون می شود عدالت. امام کلمه عدل است، هر وقت ولایت او در همه شئون تجلی پیدا کرد این می شود عدالت. این نظریه عدالت تاریخی اسلام که از بستر درگیری حق و باطل هم بود. برنامه تحققش چیست؟ برنامه بعثت انبیا و درگیری تاریخی بین انبیا میشه برنامه تحقق عدالت تاریخی، که یکیش می شود عاشورا، یکیش می شود تلاش معصومین علیه السلام، یک به یک. کانونی ترین درگیری ها در عاشورا تجلی پیدا کرده. عاشورا نقطه اوج درگیری نبی اکرم و دستگاه فراعنه و ابلیس و اولیای طاغوت و صحیفه در مسیر تحقق عدالتی است که اسلام دنبال میکنه. اگر گفته میشه بر سید شهدا برای تحقق عدالت قیام کردن، این برای تحقق چنین عدالتی؟ برای تجلی نبوت نبی اکرم و ولایت نبی اکرم و دین نبی اکرم در عالم، برای اقامه صلات که همه خیمه زندگی اجتماعی انسان بر محور این عمود به چرخد، لا تولی به تجارت و لا بیرون ان ذکر الله و اقام صلات و ایتاء زکات، همه چیز هم اونجا آباد هست، مثل بهشت. در بهشت همه نعمت ها در دست هم، قطوفه ها دانی از اون، لازم نیست تلاش بکنیم. درخت ها میوه های خودشون نزدیک به مؤمن میکنن، ولی وقتی این اتفاق می افتد که همه چیز بر مدار نبی اکرم بچرخد، اون وقت دیگه نیاز به این زحمات نیست. در اون موقع می شود که بلو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، درها باز می شود به روی انسان ها. این که الان عالم از ما دریغ می کند خیراتش رو، چون ما از خیر فاصله گرفتیم. این هم نظریه عدالت تاریخی اسلام هست. برنامه تحققش هم برنامه انبیا و اوصیاس تا حسب زبور. اما نظریه عدالت اجتماعی اسلام در دوران معاصر چیست؟ من به نظرم اینه، امام رضوان الله تعالی علیه ولایت فقیه رو به عنوان نظریه عدالت اجتماعی مطرح کرده. اگر همه شون اجتماعی بر مدار ولایت فقیه شکل بگیرد، اون ولایتی که ما می‌فرمودند که شعبه از ولایت مفوضه نبی اکرم است، این جامعه می‌شود جامعه عادله. نظریه ولایت فقیه نظریه عدالت اجتماعی در قبل از ظهور است و در دوران غیبت. خب این نظریه عدالت اجتماعی نیاز به یک برنامه تحقق هم داره. برنامه تحقق این نظریه چیست؟ برنامه این تحقق رو شما انقلاب اسلامی ببینید. انقلاب اسلامی برنامه تحقق عدالت اجتماعی را رسوند در دوران کنونی ما، که این انقلاب اسلامی به روایت امام سه مرحله داره، که مقدمات ظهور و تحقق اون عدالت تاریخی است. یه نظریه عدالت اجتماعی است. ما با این نظریه نمیخواییم تکامل تاریخ ایجاد بکنیم، ما میخواییم توی سرفصلی از تاریخ بستری درست کنیم برای تحقق اون عدالت تاریخی. من نمیخوام خیلی تطبیق بکنم، ولی چون فلسفه هگل رفته به اون نظر مارکسیست های نظریه بود که خیلی روش تلاش کرده بودن که اون تبدیل کنن به نظریه جامع، من عرض میکنم مقایسه هم مقایسه غلطی است. اگر شما عنایت بکنید، در اون نظریه ماده می شود است، ماده است که تبدیل به انسان و جامعه و روابط اجتماعی میشه، درسته؟ توی فرایندی بر اساس منطق دیالکتیک ماده در مسیر تکامل خودش به حیات و انسان و جامعه و تکامل تاریخ اجتماعی ختم میشه. دوره جامعه موعود مارکسیستا چیه؟ دوره تجلی ماده در روابط اجتماعی بشه، چیز دیگه نیست. که از یه مسیر تاریخی درگیری طبقاتی بر اساس روابط تولیدی عبور میکنه. یعنی جنگ هایی بر محور انگیزه های مادی و اقتصادی شکل میگیره، پایان این درگیری ها میشود یک کمون که تجلی کامل ماده در روابط اجتماعی انسان. نظریه طریقتش اینه دیگه. نظریه های مقابل هم الان همینطوره. الان میدونید در حوزه عدالت اجتماعی نظریه های فراوان است. اینا رو نباید یک کاسه همه رو نقد کرد، از نظریه های کلاسیک تا دوره های نظریه پردازی در دوره مدرن و تا نظریات عدالت اجتماعی داره، همه رو باید مطالعه کرد. من نمیگم از اونا فارغ بشیم، ولی الان نظریات عدالت اجتماعی که وجود داره روحش رو نگاه بکنید، عبارت هست از این که بت‌پرستی به شکل بر جامعه حاکم میشه و نام این رو میذارن عدالت. ببینید بعد از رنسانس اتفاقی که افتاده اینه دیگه، با صدای بلند هم تو عالم این رو میگن، میگن عرفی سازی زندگی اجتماعی، رها کردن زندگی اجتماعی از عرصه مفاهیم قدسی و ادیان و اون شعبی آوردن، یعنی رهاسازی جامعه از توحید، خالی کردن از توحید. وقتی از توحید خالی میشه چیه؟ جاش شرک و بت‌پرستی میاد دیگه. اون که الان مدار عدالت اجتماعی است اینه. جامعه آرمانیشون چیه؟ جامعه است که بهره‌وری از ماده به حد کمال میرسن، ابتهاجات مادی، لذت‌های مادی به صورت اجتماعی به نقطه کمال خودش میرسه دیگه. توسعه چیز غیر از این نیست که شما آرمان توسعه رو که دنبال کنید چیزی فراتر از اینه. توسعه یعنی تغییرات همه جانبه اجتماعی به نفع توسعه کامل‌جویی از ماده. این تعریف فلسفیش، معنای دیگه نداره توسعه که آیه میگن. عدالت چیست؟ عدالت تناسبات تحققمون هدف است، متناسب با مراحل اجتماعی که ازش تعبیر به اعتدال میکنن. اعتدال تناسبات تحقق اون نقطه آرمانی است که با عدالت اخلاقی ما زمین تا آسمان فاصله داره، یعنی مناسبات تکامل دنیا پرستی تو هر مرحله میشود اعتدال. عدالت، عدالتی که من میگم به معنی به همین معناست. به تعبیر آخر ببینید، همه مؤمن و کافر عدالت رو به الهشون تعریف میکنن. شما اگه اله رو از انسان بگیرید، انسان نپرستد، دل نبندد، عشق نداشته باشد، مفهوم عدالت رو آلت تعریف میشه، کما اینکه حرکت تعریف میشه، حرکت بر محور پرستش. اگه شما تعلق و فقر و نیاز و عشق رو از انسان بردارید، نه عدالتیست، نه اخلاقیست، نه حرکتیست، نه تکاملی و نه برنامه ریزی. اونا هم آلهه ای رو انتخاب میکنن، برای رسیدن به آلههشون برنامه ریزی میکنن، نقطه بهینه رسیدن به اون مقصدشون رو، اون پرستششون رو اسمشون بذارن عدالت اعتدال. تو همه مکاتب عدالت به اله تعریف میشه، یا به توحید یا به بت‌پرستی شد. و در عدالت مدرن چون مقصد توسعه بهره‌وری از دنیاست بر مدار خود انسان نه بر مدار حضرت حق، عدالتشون میشه تناسبات پرستش دنیا، تناسبات بت‌پرستی، بت‌پرستی مدرن. و اگر فرض کنید جامعه عدل اونا محقق بشه، لیبرال دموکراسی در همه جهان محقق شود، میشود بست تناسبات دنیا پرستی در بهترین شکل در همه روابط اجتماعی. چیز دیگه ما هم بست تناسبات توحید رو در همه مناسباتش میگیم عدالت. اون طرف عدالت اجتماعی بر محور ولات تاریخی و ولات اجتماعی جو شکل میگیرد، این طرف هم عدالت اجتماعی بر محور ولایت تاریخی و اجتماعی اولیاء حق شکل میگیرد. اگر خوب دقت کنید، به نظر من همه نظریه‌های عدالت در دستگاه مدرن و فرامدرن برمیاد به همین نکته، از پرستش شروع میشه به ولایت منتهی میشه، منتها پرستش اونا دنیا پرستی است. ولایتی هم که میخواد دنیا پرستی رو محقق بکند، ولی یه باطل خودش مستکبرترین شدیدترین انسان ها در دنیا پرستی و نفس پرستی است. برنامه ریزی برای تحقق عدالت باطل بازم برنامه ریزی برای تحقق مدیریت. الان ببینید کفار برای تحقق به قول خودشون لیبرال دموکراسی که عدالت نظری پایانی عدالت اجتماعی اونهاست، آیا بر تثبیت و تحکیم مدیریت خودشون بر جهان تکیه نمی کنن؟ میگن باید مدیریت واحد در جهان محقق بشه وقتی لیبرال دموکراسی محقق شد. یعنی میشه ولایت اولیاء طاغوت محور تحقق عدالت اجتماعی شد، چیزی نیست. یعنی اونا هم اگه نظریه های عدالت اجتماعیشون رو تحلیل کنید میرسن به پرستش و ولایت، چیزی غیره این نیست. گرچه من محققی رو دیدم تحلیل میکنن ولی نه عمیق. همه نظریه های عدالت اجتماعی در نهایت یا برمیگرده به توحید و ولایت حقه یا برمیگرده به شرک و بت پرستی و نفس پرستی و شیطان پرستی و ولایت باطل. مقصد این عدالت چیست؟ بسط دنیا پرستی. شما جریان توسعه رو که دم از عدالت و عدالت اجتماعی اینها میزند ببینید آخر کار دنبال چیه؟ یک کلمه میگه توسعه محقق میشه. توسعه یعنی چی؟ به ما بفرمایید یعنی چی؟ یعنی بندگی خدا بسط پیدا میکنه، یعنی که با صدای بلند نفی میکنن، میگن عرصه حیات اجتماعی بشر عرصه دین نیست، عرصه خدا پرستی. توسعه کامجویی از ماده است دیگه. غایت عدالت میشه توسعه برابری از ماده، یعنی دنیا پرستی. ما از این تعبیر میکنیم به شکل به الهاد چیز دیگه نیست. طریق تحققش چیز مدیریت مادی. فریب اینو نخوریم که اونا میگن تصدیگری دولت ها باید حد اقلی بشه. مدیریت حد اکثری میکنن، تصدی ها حد اقلی، یعنی از طریق حاکمیت بلا منازع خودشون بر جهان تحقق این عدالت رو دنبال میکنند. تناسبات توسعه میشه ولی اعتدال، اینی که امروز بهش میگن اعتدال، اعتدال یعنی تناسبات توسعه مادی. توسعه مادی یعنی چی؟ تناسبات دنیا پرستی. تناسبات توسعه مادی چگونه محقق میشود؟ از طریق حاکمیت مدیریت مادی، مدیریت استکباری. اعتدالی که امروز تو علوم بهش میگن اعتدال یعنی تحقق مدیریت مادی بر جهان. و اگر تو کشور ما دنبال این اعتدال بودی، یعنی پذیرش حاکمیت استکباری بر جهان، پذیرش غایات توسعه. تعبیر دیگه عدالت از نسبت بین غایت و هدف پرستش و مدیریت پیدا می شود. یه دستگاهی مدیریت می کند برای تحقق اون هدف، تناسبات ولایت خودش رو برای تحقق اون هدف محقق می کنه، بهش میگن عدالت. ما میگیم این عبارت از توحید از طریق عبد مطلق و رسول مطلق و انبیا و اوصیا محقق میشود در اصل ظهور. برنامه تاریخیش هم این است. در شکل لیبرال دموکراسی، در شکل شکل‌های دیگه، تجسد دنیا پرستی است که از طریق غلات جور محقق میشود. حالا اینا از کنید خوب معلوم میشه که نظریات عدالت اجتماعی، نه عدالت تاریخی تو فلسفه تاریخ، نظریات عدالت اجتماعی در علوم اجتماعی همش بر میگردد به چی؟ به تحقق ولایت و توحید، یا ولایت باطل و شرک، چیز غیره این نیست. تحلیل همه نظریات عدالت در نهایت به همین. البته یه نظریات التقاطی هم این وسط دارید، مثل نظریه ارسطو، افلاطون، اینا التقاطی هست. در همه عرصه‌هایی که بحث از عدالت می‌کنم وقتی دقت می‌کنید کاملا التقاطی است. بین خدا و دنیا جمع کردن یه نظریه در آوردن. این نظریه ای که آقا عدالت اخلاقی یعنی حاکمیت قوه عاقله بر قوا، این نظریه التقاطی است. عدالت اخلاقی یعنی حاکمیت توحید بر قوا، یعنی حاکمیت ولایت نبی اکرم بر قوا. خب نهایت بکنید بر اساس این نظریه، نظریه عدالت تکوینی چیه؟ نظریه لا اله الا الله. برنامه چیه؟ برنامه ربوبیت خدای متعال بر جهان. نظریه عدالت تاریخی چیست؟ نظریه ولایت نبی اکرم بر جهان که بست عبادت است. بنا عبد الله، بنا عرف الله، اشهد ان محمدن عبده و رسوله.
تاریخی در مسیر درگیری کلمه کفر و کلمه ایمان تو مراحل تاریخ از طریق انبیا و اوصیا به اصل ظهور میرسد که اصل تجلی نبی اکرمه، اصل برچیده شدن ظلمات و ولایت باطله. و لیل ازا یخشا و نهار ازا تجلا، دولت و فلانه لیل دولت و فلانه التي غشا في دولته التي جعلتي يا التي غشا في دولته التي جرى له ولايه امير المؤمنين. غشا بر ولایت نبی اکرم و امیرالمومنین شد دور. تو همه مناسبات هم میرن اصلا. و نهار ازا تجلا، دوره ظهور و تجلی نبی اکرم و امیرالمومنین در عالم میشه عالم بیت النور، همه چی میشه بر صلات اقامه میشود، همه زندگی بر محور این ستونه، همه زندگی ذکر است و عبادت است و صلات است و توحید. لذت هم هست، بهجت هم هست، همه چی هست، اما تو موجود فقیر که نمیتونه اعلام فقر نکنه، نمیتونه ارتزاق نکنه، فقط رزقش از دستگاه نبی اکرم میرسد که رزق نوره، یا از دستگاه ابلیس که رزق ظلم است. این رزق هم اهم از رزق باطنی و ظاهری است. قلب ما رزق میخواد، لب ما رزق میخواد، عقل ما رزق میخواد، جسم ما هم رزق میخواد. این اعضا یا از شیطان میرسد میشود احتیاجات مادی، یا از طریق نبی اکرم میشود برجتهای معنوی، همه میشه توی. خب نهایت بکنید این نظریه عدالت تاریخی که عرض کردم اگر خوب دقت بکنید جوامع تجسد روح ولادت، یا سرقت الله که ولایت نبی اکرمه، یا سرقت شیطان. وقتی تبدیل میشه به نظریه اجتماعی، به نظر من نظریه ولایت باقی میشه نظریه عدالت، حقوق عدالت اجتماعی. برنامه چیه؟ برنامه انقلاب اسلامی که به نظر امام سه مرحله داشت: ایجاد یک حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی، بیداری اسلامی در دنیای اسلام، عدالت خواهی معنوی در جهان. و مبنای حضرت آقا همین تفسیر داده میشه: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، امت اسلامی. این برنامه تحقق. یعنی ببینید امام برای این که نظریه ولایت فقیه رو محقق بکنن که نظریه عدالته، نظریه توحید هم همینها، امام ولایت فقیه و شعبی از ولایت مفوضه نبی اکرم میدونن که بستر تحقق بندگی تو عالم. برای تحققش امام چیکار کردن؟ کتاب نوشتن؟ بله، اول نظریهشون رو به جمله تدوین کردن، ولی بعد چیکار کردن؟ برنامهشون چی بود؟ بعد از تبیین نظریه برنامهشون میشه انقلاب اسلام. تحقق عدالت که همینطوری نمیشه. بعد میشه بست انقلاب اسلامی به جهان و عبور از مرزها و درگیری با امریکا. اول یه محور تو داخل معین میکنن به نام شاه، او رو محور باطل میدونن، یه همون اندیشه ولایت ها. همینطوری که این ور بر مدار ولایت حق محقرانشون برن، بر مدار باطل با پرچمدار ولایت میجنگن. این میشه برنامه تحقق عدالت. وقتی رو پایین میکشن، پرچمدار بعدی رو معین میکنن که امریکاست. مثلا تحقق عدالت جز درگیری با باطل نمیشه، اینم بر محور پرچمدار باید باشه. نمیشه پرچمدار باطل رو رها کنه بگید ما داریم مبارزه میکنیم. نظریه تحقق عدالت میشه نظریه درگیری با امریکا با کل تمدن مادی، بر محور پرچمدارش امریکاست. این نظریه تحقق عدالته. برنامه تحقق عدالت ولایت فقیه اگه بخواد محقق شه باید درگیر شیم با امریکا. ولایت فقیه یعنی چی؟ من اینو مکرر گفتم، تفاوت امام با دیگران فقهایی که در طول تاریخ قائل به ولایت مطلقه فقیه بودن در اینجاست. در افق نگاه امام نسبت به مأموریت این ولایت مطلقه است. امام تو بیاناتشون اونجا به نظرم در همون نامه به روحانیت است که عواقب رو دادن، اونجا میگن پرچمداران کفر استراتژی جهان رو محقق معین میکنن، ما باید این کار بکنیم. موضوع درگیری ولایت اینه. یعنی ولایت مطلقه فقیه که نظریه عدالت اجتماعی امامه، موضوع درگیریش کل جامعه جهانی است. نمیگن ما تو ایران میخوایم یه نظام درست کنیم بر مدار ولایت فقیه، میگن پرچمداران کف رو در جهان دارن محقق میکنن، استراتژی بر جهان معین میکنن، این کار باید ما بکنن. قلهای کلیدی عالم اونا به دست گرفتن، بعد ازشون پس بگیر. مدیریت جهانی مقیاس تصرف ولایت فقیه، نه تعریف بس تفاوت نظریه امام با بقیه اینجاست. میگن موضوع ولایت مطلقه، ولایت مطلقه چیست؟ ولایت مطلقه یک فقیه عادل متولی به ولایت امام زمان که مسیر تحقق ولایت امام زمان است، شعبه ای از ولایت امام زمان است، تجلی از ولایت حضرت است، بستر تحقق ولایت امام زمان در عرصه حیات اجتماعی است که اگر این جاری شد، صدقه اون ولایت در زندگی اجتماعی میاد میشه ثروت الله. این نظریه ولایت اجتماعی امام. مسیر تحقق چیه؟ یک انقلاب عظیم. این برنامه شد انقلابی که از درگیری شروع میشه با محور باطن در مقیاس ملی، بعد میره تو دنیای اسلام، بعد میره تو مقیاس جامعه جهانی. برنامه تحقق برنامه درگیری با نظام ولایت باطله، یعنی یه طرف ولایت فقیه که شعبه از ولایت نبی اکرم است تفسیر ما و طریق تحقق روست، یه طرف هم ولایت باطله که شعبه از ولایت ابلیسه و طریق تحقق ولایت ابلیسه، ولایت اولیای طاغوت. پس درگیری برنامه تحقق این نظریه عدالته. خب این درگیری مقیاسش کجاست؟ ملی نه، هر کجا درگیر میشید باید با محور استکبار درگیرش، تو مقیاس ملی، تو دنیای اسلام و جهان. امام تو مقیاس ملی با محورش که سلطنت شاه بود میشنگیدن، توی دنیای اسلام با سران کفر و نفاق میجنگیدن، تو دنیای اسلام جهان با امریکا میجنگیدن. این برنامه تحقق عدالت. خب این برنامه تحقق عدالت چند مرحله باید طی بکنه؟ همون 5 مرحله، یا به تعبیر امام توی نگاه شامل 3 مرحله، اگر بخوایم برنامه‌ریزی دقیق کنیم 5 مرحله. خب الزامات تحقق این عدالت چیست؟ الزامات تحقق این عدالت اینه که ما یک نظریه پردازی کنیم برای تحقق این عدالت در همه عرصه‌های اجتماعی، در بنیان‌های اخلاقی، دانش و تکنولوژی اجتماعی، که چجوری می‌شود این نظریه رو، یعنی ولایت نبی اکرم رو، در حوزه اخلاق، دانش و تکنولوژی جریان داد. در ساختارهای خرد، کلان و توسعه اجتماعی چگونه میشود این ولایت در عرصه برنامه ریزی توسعه و کلان و بهره‌وری خرد محقق بشود؟ در مقیاس ملی، بین المللی و جامعه جهانی ما باید دید ما نظریه ولایت فقیه در جامعه، در مقیاس جامعه جهانی چگونه محقق بشود؟ مثلا از محور درگیری با نظام استکباری محقق می شود. اینو باید برنامه ریزی کنیم. وقتا تبدیل به برنامه دقیق نشه قابل تحقق نیست. این برنامه هم از برنامه انقلاب سیاسی فرهنگی و اقتصادی است. ما بر محور ولایت فقیه باید برنامه انقلاب سیاسی فرهنگی و اقتصادی در مقیاس جامعه جهانی داشته باشیم تا بتونیم مقابل اونا بایستیم. کما اینکه نظام استکباری که دنبال عدالت بر محور لیبرال دموکراسی است، همین رو داره دیگه. مارکسیستا قبل از اینکه شکست بخورن همین رو داشتن دیگه. یه برنامه جامع برای ایجاد یک انقلاب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جهان داشتن. میگفتن در کل جهان باید انقلاب‌های کارگری به راه بیفتن. این انقلاب هم نظام سیاسی، هم نظام فرهنگی، هم نظام اقتصادی رو عوض کرد. دین حذف می‌شد از عرصه فرهنگ، دولت ها حذف می شدن از عرصه نظام سیاسی، مالکیت بحث می‌شد از اصل نظام اقتصادی، این نظریه کلانشون بود. برای تحقق عدالت در جهان می‌گفتن یک انقلاب سیاسی فرهنگی اقتصادی باید راه بیفته، که البته اونها انقلاب اقتصادی رو اصل می‌دونستن. نتیجه هم نفی مالکیت دین و دولت است در اصل اقتصاد فرهنگ و سیاست. شما از این طرف الان جریان لیبرال دموکراسی هم همینه. برای تحقق لیبرال دموکراسی در جهان به ایجاد دهکده واحد جهانی برنامه جامعه سیاسی فرهنگی اقتصادی دارن، هم برای جهان، هم برای مناطق، هم برای ملیت ها. در اینه که برای جهان برنامه ریزی میکنن، برای خاورمیانه به اصطلاح استعماری خودشون که این اصطلاح هم از اوناست، خاورمیانه برای خاورمیانه برنامه دارن، برای آمریکای لاتین برنامه دارن، برای کشورها هم برنامه دارن. ما هم اینطور، ما اگر مدعی عدالت اسلامی هستیم باید برای انقلاب سیاسی فرهنگی و اقتصادی در جهان، در مناطق و روابط بین دولت ملت ها و در مقیاس ملی خودمون باید برنامه داشته باشیم. اصلا برنامه انقلاب اسلامی یعنی این. پس بنابراین نظریه عدالت اجتماعی در مسیر اون عدالت تکوینی که توحید است و عدالت تاریخی که تحقق ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شبه نظریه ولایت صحیحه، ولایت نبی اکرم این ولایت مفوضه به سر تحقق کلمه لا اله الا الله، لذایشون میشن ارکان و توحیده عبد مطلقه، و ولایت بقی به سر تحقق ولایت نبی اکرم شعبه از اون ولایت مفوضه است. برنامه تحقیقش برنامه انقلاب اسلامی است. برنامه انقلاب اسلامی برنامه در مقیاس جامعه جهانی و بین دولت ملت ها و در مقیاس ملی است. و اما از برنامه سیاسی فرهنگی و اقتصادی هم است. محورش هم درگیری تمام عیار جنگ کامل سیاسی اقتصادی فرهنگی با جهانه. اگه شما این جنگ رو تعطیل کنید نمیتوانید عدالت اسلامی رو محقق. منطقه این جنگ برنامه میخواد تاکتیک داره، عقد نشینی داره، پیشروی داره، استراتژی جنگیه. استراتژی نظریه تحقق نظریه ولایت فقیه عبارت است از درگیری بین حق و باطل، و ما از این طریق دنبال میکردن دیگه. در واقع اصل استراتژی که برنامه ریزی ما درگیری بود، درگیری همه جامعه. عدالت از بستر درگیری کفر و توحید، به تعبیری می از بستر درگیری توحید با کفر، از بستر درگیری ایمان و شرک محقق می شود، از بستر درگیری ولایت نبی اکرم و ولایت ابلیس، از بستر درگیری ولایت بقی که شعبه از اون ولایت است با ولایت استکباری که شعبه از ولایت ابلیس اولیاء طاغوت در جهان. موضوع درگیری چیز، همه موضوعاتی که اونا دارن روش برنامه ریزی میکنن موضوع درگیری. من بر همین اساس حالا اینجا تند نشه، یه موقعی قبل انتخابات عرض کردم کسی به درد پرچمداری دولت اسلامی تو کشور ما میخوره که اینا رو بفهمه، نمیفهمه برای ترکیه خوبه. حالا نه اونجا خوبه، نظام سکولار دیگه، البته معلومه بهترین گزینه باشه ولی خوبه. اگر اینا رو میفهمن نسبت به انقلاب اسلامی به درد بخورن، البته اگر این فهم رو داشته باشن تو برنامه ریزی ممکنه تاکتیکی عمل بکنن، یه جا پیش میریم یه جا عقب نشینی، میدان جنگ دیگه عقب نشینی یه تاکتیکی هم داریم، ولی هیچ وقت جنگ را تأثیر نمی کنیم. ممکنه گفتگو هم کنیم، بله گفتگو یه برنامه است در مسیر استراتژی درگیری، نه اینکه گفتگو بشه بعد استراتژی. کسانی که انقلاب اسلامی رو انقلاب اجتماعی برای حسم نظام سلطنتی میدونن میگن بعدش یا باید کمونیسم بیاد یا لیبرال دموکراسی. بعضیشون به صراحت میگفتن، یادم اول انقلاب گروهکای مسلح میگفتن آقا شما علم مبارزه ندارید، روحانیت باید بره کنار و ما بیایم سر کار علم مبارزه، دست ما نظام‌های مارکسیستی و سوسیالیستی بلدن. کسایی هم که مبارزات پارلمانتاریستی برای بودن نظام سرمایه داریم گفتن ما باید بیان حاکم شیم، حالا دولت رفت دموکراسی باید حاکم شد، اینم ما پرچم داریم. نباید انقلاب اسلامی بعد 35 سال به این نقطه برسه که بگیم آقا باید دموکراسی محقق بشه. ما این باید دموکراسی که خون نمیشه بدی، یه قطعه خون نشه میگه این شهدایی که ما داریم باید دموکراسی بدیم. ما دموکراسی پرستیم. بله اینها برای تحقق آرمان مندیات مادی خودشون برای پرستش دنیا جنگ را میدازن. 40 میلیون کشتن میگیرن از جهان، بلکه بیشتر، حتما بیشتر. شما میدونید آماری که میدن در جنگ جهانی اول فقط تو ایران 7 میلیون نفوس کشته شدن از تحقی، فقط تو ایران. آمار قبل از جنگ جهانی اول و دوم سرشماری روزن 7 میلیون کاهش میداده بعد از جنگ جهانی فقط تو ایران. حالا ببینید چقدر کشته شده تو جهان. برای چی؟ برای تحقق، برای تحقق نظام استکباری که خودشون میکنن، عدالتی که خودشون تعریف میکنن، دنیا پرستی به خود پرستی. بنابراین تحقق عدالت اجتماعی در جامعه ما از بستر بست ولایت فقیه در مقیاس جامعه جهانی محقق میشه. اگر ما این مدل خودمون رو بخوایم جهانی کنیم، به نسبتی که موازنه جهانی را تغییر می‌دهیم، موفق به اقامه عدالت در مقیاس ملی میشیم. ولی اگر ما تو اون مقیاس عقب نشینی کنیم، امکان تحقق عدالت یعنی ولایت حق و توحید در مقیاس ملی آسیب پذیر میشه. و از آن نزدیک شده روز جمعه است دیگه بیش از این مصدق اساتید و عزیزان خودم بشن برای سلامتی عزیزان سلامت بفرستید. فقط یه جمله اشاره کنم، ما دنبال تولید برنامه برای این مراحل باید باشیم، برنامه تحقق عدالته که از طریق انقلاب فرهنگی از جمله انقلاب علمی ممکن است و از جمله تحقق در علوم انسانی ممکن است این برنامه ریزی واقع بشه. الحمدلله.